افغانستان کې اوریدل شي او په اف ام سل اشاریه 15 صفای بیا په کابل او د افغانستان په ټولو خارونو کې د سهار لونه د مخام تر و بجو پرې په واضح ډول ووري او کې انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com هم زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. ستار فروخ سټوډیو ته راغله ده او دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته وړاندې کوي.
شما خسته نباشید آقای مراد، اینجا رادیو آزادی است، باز هم خوش آمدید. سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. ساعت 7:30 صبح است. قرار است پنجمین دوره از گفتگوها میان نماینده های طالبان و هیئت امریکایی امروز در قطر آغاز شود و رهبران ده‌ها کشور اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در شرم الشیخ مصر گرد هم آمدند. در مورد اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر برایتان بیشتر میگیم. امروز دوشنبه 6 مایه حدود سال 1397 هجری شمسی برابر است به 25 ماه فوریه سال 2019 میلادی. نخست خبرهای افغانستان و جهان. رئیس جمهور تاجکستان حمایتش را از دستیابی افغانستان به صلح دائمی ابراز کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در 30مین بازی 20 اوره نیس تیم آیرلند را شکست داد و در جریان درگیری در منطقه کشمیر تحت اداره هند، 2 نیروی امنیتی هند و 3 تندرو مسلح دیروز کشته شدند. تفصیل اخبار. پنجمین دور گفتگوها میان نمایندگان طالبان و هیئت امریکایی در قطر امروز آغاز می شود. منابع طالبان و دیپلماتان در قطر می گویند که در این گفتگوها ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان و یکی از مؤسسین این گروه نیز اشتراک خواهد کرد. طالبان اواخر هفته گذشته گفته بودند که معاون سیاسیشان در این گفتگوها اشتراک نخواهد کرد، زیرا به گفته طالبان در ترکیب هیئت امریکایی مقام به سویه ملا برادر شامل نیست. تیم مذاکره کننده امریکایی را زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان رهبری می کند. انتظار می رود که دور تازه از گفتگوها در قطر روی آتش بس در افغانستان و خروج نیروهای بین المللی از این کشور متمرکز باشد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان حمایتش را از دستیابی افغانستان به صلح دائمی ابراز کرد. آقای رحمان که دیروز در مراسم 26مین سالگرد تأسیس نیروهای مسلح تاجکستان در شهر دوشنبه مرکز این کشور صحبت میکرد، تأکید کرد که تاجکستان از برقراری صلح در کشور دوست و همسایه افغانستان و کشورهای دیگر همیش پشتیبانی کرده است. با اساس گزارش خبرگزاری اینترفاکس، رئیس جمهور تاجکستان همچنان گفت اقداماتی که منجر به تامین امنیت در افغانستان میشوند برای امنیت تاجکستان هم خیلی مهمند. امام علی رحمان افسود برای تامین ثبات در افغانستان و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در این کشور به همکاری نزدیک منطقه‌ای نیاز است. تیم ملی کرکت افغانستان در 30مین بازی 20 اوره نیس تیم آیرلند را شکست داد. این بازی ناوقت دیروز در شهر دهرادون هند برگزار شد و تیم افغانستان با تفاوت 32 دوش به پیروزی رسید. راشد خان بازیکن جوان افغان با پرتاب 3 توپ 3 بازیکن آیرلندی را از بازی بیرون کرد. محمد نبی هم در این مسابقه خوب درخشید و 81 دوش انجام داد. انتظار می رود که تیم های کرکت افغانستان و آیرلند در روزهای آینده در 5 بازی یک روزه و یک بازی تست با هم وارد میدان شوند. قرار است اولین بازی 5 روزه میان این دو تیم پنجشنبه هفته جوری برگزار شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در جریان یک درگیری در منطقه کشمیر تحت اداره هند، دو نیروی امنیتی هند و سه تندرو مسلح دیروز کشته شدند. اردو و پلیس هند گفتند که این درگیری میان نیروهای امنیتی و اعضای گروه تندرو مسلح جیش محمد مستقر در پاکستان صورت گرفت. این در حالی است که هند اقدامات سرکوبگرانه در این منطقه را روی دست گرفته و بیش از 160 تن از مسنونین را بازداشت کرده است. هند پس از آن این اقدامات را روی دست گرفت که در 14 ماه فوریه در یک حمله انتحاری در منطقه یک کشمیر حداقل 40 پلیس هندی کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه جیش محمد پذیرفته است. این رویداد تنش‌ها میان دهلی جدید و اسلام آباد را افزایش داده است. هند پاکستان را متهم می‌کند که در این حمله انتحاری دخیل بوده است و هشدار داده که به آن پاسخ دندان شکن خواهد داد. اما پاکستان این اتهام را رد کرده و به دهلی نو در برابر هر نوع اقدام نادرست هشدار داده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اولین اجلاس مشترک اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب را در شرم الشیخ مصر افتتاح کرد و در آن خواهان اقدام شدیدتر علیه تروریسم شد. السیسی عصر دیروز در سخنرانی افتتاحیه‌اش در این نشست گفت تهدید تروریسم مانند طاعون مضر در سرتاسر جهان گسترش یافته است و افزود امروز شدیدا نیاز دارند تا روی همکاری خود علیه این خطر تاکید نموده و در مبارزه بر ضد این طاعون که به هیچ عنوان نمیتواند قابل توجیه باشد متحد شوند. و مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده تا زمان فشارها بر نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را ادامه خواهد داد تا مادورو پی ببرد که روزهایش در قدرت به آخر رسیده است. پومپیو این را به روز یک شنبه یک روز پس از آن گفت که میان فعالان و نیروهای وفادار به مادورو زمان درگیری رخ داد که این فعالان می‌خواستند کمک‌های بشری به حمایت آمریکا را از طریق سرحد برزیل و کولومبیا به ونزوئلا برسانند. در این درگیری که در سرحد میان ونزوئلا و برزیل رخ داد، دو تن کشته شدند و حدود 300 تن در درگیری‌های دیگر در سرحد کولومبیا زخم برداشتند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز و برنامه استیت آف دا یونین شبکه تلویزیونی سی این این گفت اداره رئیس جمهور ترامپ به حمایتش از خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا ادامه می دهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. سلام مجدد به شما. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این مجله خبری. قرار است پنجمین دوره از گفتگوها میان نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی امروز در قطر آغاز شود.
ما امیدوار هستیم که مذاکرات نتیجه بکنه دوهم، اما اگر احیانا نتیجه نکنه طرفین چون برای هدف بسیار بزرگ بستگیگ تاین شدن ایره به خودی تعقیب خواهد کردن.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که کار روی تغییر شیوه جنگ ادامه دارد که بر اساس آن تلفات افراد ملکی نیز در این کشور کاهش خواهد یافت. شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را نیز مرور میکنیم. رهبران ده ها کشور اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در شرم الشیخ مصر گرد هم آمدند و در رنگ های زندگی با یک دختر خردسال که در کابل جراب میفروشد صحبت داریم.
ده یازده بجه صبحی میبرایم، باز سه بجه میریم خانه. اگر نبرایم باز خوارکایم گشنه میمانه.
باز هم شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. دوحه مرکز قطر امروز نیز میزبان مذاکرات میان نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی است. منابع طالبان و دیپلماتان در قطر میگویند که در این گفتگوها ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان و یکی از مؤسسین این گروه نیز اشتراک خواهد کرد. از زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
در ادامه تلاش ها برای ختم جنگ 7 ساله افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، امروز بار دیگر در دوحه با نمایندگان طالبان دیدار می کند. دور قبلی این مذاکرات که 4th دور این گفتگوها بود 6 روز ادامه داشت و دو جانب اعلان کردند روی بعض مسائل مهم به توافق عمومی دست یافتند. بر اساس گزارش ها ایجاد یک تقسیم اوقات برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و یقینی سازی این موضوع که افغانستان بار دیگر لانه گروه های تروریستی نشود، موضوعات بودند که روی آن توافق شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ناوقت دیشب در یک پیام تویتر نوشت که این بار نیز روی همین موضوعات و مسائل مرتبط با آن صحبت می شود. جوانب دخیل در مورد آجندای جلسه امروز دوحه جزئیات ندادند، ولی در یک اعلامیه چند روز پیش طالبان گفته شد که برای شرکت در هیئت 14 نفری به رهبری شیر محمد عباس تانکزی، 4 تن از اعضای همین هیئت از پاکستان به دوحه می روند. به گفته بعض منابع طالبان، امیرخان متقی، عبداللطیف منور، عبدالمنان عمری و متی الله برای شرکت در جلسه قطر از پاکستان به دوحه می روند. در اعلامیه طالبان همچنان گفته شده بود که ملا عبدالغنی برادر که قرار بود جلسه قطر را رهبری کند، قبلا به توصیه ملا عبت الله به حیث عضو همین گروه تعیین شده بود. در حالی که دور 5 مذاکرات قطر امروز صورت می گیرد، افغان ها چه انتظارات از این نشست ها دارند و آیا بی نتیجه موندن این مذاکرات منتج به مایوسی های نخواهد شد؟ نصرالله استانکزی، استاد پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی، می گوید
ما فکر می کنیم که بحثای استراتژیک و مذاکرات استراتژیک همون که هدفهایش بزرگ و استراتژیک می باشد، به زودی نباید انتظار یک تحول بسیار جدی را داشت. ما امیدوار هستم که مذاکرات نتیجه بکنه دوحه، اما اگر احیانا نتیجه نکن، ما باوریم ایست که طرفین چون برای هدف بسیار بزرگ و استراتژیک تعیین شدن، این به خوبی تعقیب خواهد کردن و دوام خواهد داد.
این بار هم معلوم نیست که نشست قطر چند روز دوام می کند، ولی آژانس خبری فرانسه می گوید شاید این بار طالبان روی حذف نامهای رهبرانشان از لست سیاه ملل متحد تاکید کنند و آن هم نحوی از اقدام برای دفع کردن فشارهای آمریکا برای نشست مستقیم این گروه با حکومت افغانستان باشد. وحید مجدست، کارشناس امور سیاسی افغان که در جلسه اخیر مسکو هم شرکت داشت، می گوید در جلسه امروز قطر بر علاوه بعض روی موضوعات دیگر، شاید طالبان خارج شدن نامهای رهبرانشان از لست‌های سیاه را نیز مطرح کنند.
البته دختر هم قوله چه
وی می گوید آنها می گفتند حذف نام رهبرانشان از لست سیاه به پروسه کسل کمک کرده می تواند، زیرا افراد با صلاحیتی که می توانند در این جلسات صحبت کنند و تصمیم بگیرند کسانی هستند که نمی توانند در جلسات شرکت کنند. طالبان تا حال از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان که آن را دست نشانده می خوانند خودداری کردند و هشدار دادند تا زمانی که تقسیم اوقات دقیق خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تعیین نشود، امکان پیشرفت در این مذاکرات وجود ندارد. حکومت افغانستان امیدوار است که این دور مذاکرات در قطر نتایج را در بر داشته باشد که منتج به حاضر شدن طالبان با مذاکرات مستقیم با حکومت شود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. گزارش ها را ادامه می دهیم. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که کار روی تغییر شیوه جنگ ادامه دارد که به اساس آن تلفات افراد ملکی نیز در این کشور کاهش خواهد یافت. طارق آریان، سخنگوی شورای امنیت ملی، در یک پیام ویدیویی دیروز گفت که تغییر شیوه جنگ در زمینه سرکوب مخالفان مصالحه دولت نیز بسیار مفید تمام خواهد شد. این در حال است که سازمان ملل متحد دیروز گفت که تلفات افراد ملکی در سال گذشته میلادی در افغانستان 11% بیشتر بوده است. نسیم شفق در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با نشر گزارش افزایش تلفات افراد ملکی از سوی سازمان ملل متحد در افغانستان، شورای امنیت ملی این کشور میگوید که کار برای تغییر شیوه جنگ که میتواند تلفات افراد ملکی را نیز کاهش دهد ادامه دارد. طارق قاریان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که تغییر شیوه جنگ در سرکوب مخالفان مسلح دولت نیز کار واقع خواهد شد. آقای آریان روز یکشنبه با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفت که ادعاها در رابطه با تلفات افراد ملکی از سوی حکومت به گونه جدی بررسی خواهد شد.
ما بر مردم خود اطمینان میدیم که سر پلانگذاری های منظم به منظور تغییر شیوه جنگ کار میکنیم که شیوه میتونه در تشخیص و سرکوب دشمنان و نیز کاهش تلفات ملکی ما را کمک بکنن. همچنان هر حادثه‌ای که در ادعاها بر تلفات ملکی باشد مطابق به طرز عمل‌های موجود مورد بررسی جدی و همه جانبه ما قرار می‌گیرد.
طارق قاریان طالبان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف را عامل اصلی تلفات افراد ملکی می‌داند و می‌گوید که این گروه‌ها از محلات مسکونی در درگیری‌ها من حیث سپر استفاده می‌کنند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل روز یکشنبه با نشر گزارش گفته است که تلفات افراد ملکی در سال 2018 میلادی نسبت به 17 سال گذشته در افغانستان بیشتر بوده و به 3804 تن رسیده است. ریچارد بنت رئیس حقوق بشر در یونما میگوید که 63% این تلفات از سوی مخالفان مسلح دولت وارد شده که عامل 37% آن طالبان بوده، 20% آن از سوی داعش و 6% این تلفات از سوی سایر گروه های مخالف مسلح وارد شده است. با گفته وی نیروهای امنیتی افغان عامل 14% تلفات، نیروهای بین المللی مستقر در این کشور عامل 6% و نیروهای طرفدار دولت عامل 4% تلفات افراد ملکی بودند. سازمان ملل متحد گفته است که 927 کودک در سال گذشته میلادی در افغانستان کشته شده و این افزایش تلفات اطفال را نیز نشان می‌دهد. طالبان مسلح تا حالا درباره این گزارش ابراز نظر نکردند، اما پیش از این همچو گزارش‌ها را یک طرفه و نادرست خواندند.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. حالا هم همکارم مقیم نایب شماری از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی را مرور می‌کند.
گزارش سازمان ملل متحد و دفتر حقوق بشر آن سازمان در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان در روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی انعکاس زیاد یافته است. روزنامه د کانساس سیتی ایالت میزوری آمریکا در یک مقاله به نقل از گزارش ماموریت سازمان ملل متحد در کابل که دیروز یکشنبه به نشر رسید می‌نویسد: رقم تلفات ملکی ها در سال 2018 میلادی نسبت به سالهای گذشته بلند بوده است. تلفات ملکی ها در سال 2018 میلادی در جریان 10 ساله که این ارقام از سوی دفتر سازمان ملل متحد ثبت می‌گردد بلندترین بوده است. سازمان ملل متحد ثبت ارقام تلفات ملکی ها را از سال 2009 میلادی در افغانستان آغاز کرد. در گزارش سالانه دفتر معاونت سازمان ملل متحد و دفتر حقوق بشر این سازمان در کابل آمده که بیش از 3800 ملکی در سال گذشته در افغانستان کشته شده و نزدیک به 7200 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه د کانساس سیتی در این مقاله می نویسد که تادامیچی یاماموتا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان افزایش تلفات ملکی را عمیقا نگران کننده و غیر قابل قبول خوانده است. روزنامه به نقل از گزارش دفتر سازمان ملل متحد در مورد عاملان این تلفات می گوید شورشیان شامل طالبان، گروه داعش و دیگر گروه های مخالف حکومت 63% و همچنان نیروهای امنیتی حکومت و متحدین ناتو 24% مسئول کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در افغانستان می باشند. روزنامه د کانساس سیتی در ادامه به نقل از گزارش سازمان ملل متحد می نویسد که در 10 سال گذشته 32000 ملکی در افغانستان کشته و 60000 دیگر زخمی شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید زمان آن فرا رسیده تا به این فاجعه انسانی و تراژدی پایان داده شود. نشریه آنلاین اسپیشل برودکاستینگ استرالیا هم گزارش سالانه دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما را در یک مقاله تحت عنوان سال 2018 میلادی خونین ترین سال در جنگ افغانستان به نشر رسانده و در قسمتی از آن می نویسد: در نزدیک به 2 دهه جنگ در افغانستان سال پیش تعداد زیاد ملکی ها کشته شدند. به نوشته این نشریه اسپیشل برودکاستینگ استرالیا رقم تلفات سال 2018 11% بیشتر از سال 2017 میلادی می باشد. این گزارش سازمان ملل متحد یک روز پیش از آغاز دور پنجم مذاکرات میان نماینده آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر به هدف ختم جنگ 7 ساله آمریکا در این کشور به نشر می‌رسد. نشریه از نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نقل کرده که میگوید یگانه راه توقف تلفات ختم جنگ است که به گفته وی ایالات متحده و طالبان برای معامله با آن نزدیک شدند. در گزارش این نشریه آنلاین استرالیا آمده است شورشیان مسئول کشته شدن بیش از 2200 ملکی در سال 2018 میلادی پنداشته شده. در مقاله گفته شده که نیروهای هوایی آمریکا در افغانستان برای وارد کردن فشار بیشتر بالای طالبان حملات هوایی بر آنها را افزایش داده و طالبان هم در مقابل حملات انتحاریشان را دو برابر ساخته.
وزارت معارف افغانستان قرارداد چاپ 1.9 میلیون جلد کتاب تعلیمات اسلامی را دیروز با یک مطبعه خصوصی در کابل امضا کرد. سرپرست وزارت معارف گفت چاپ این کتاب ها بیش از 171 میلیون افغانی هزینه برمی دارد. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت معارف افغانستان از جمله 12 میلیون جلد کتابی که نیاز است در بخش تعلیمات دینی فراهم شود، قرارداد 1.9 میلیون جلد کتاب که شامل 107 عنوان کتاب می شود را با یک مطبعه خصوصی داخلی در کابل امضا کرد. میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان بروز یک شنبه در مراسم امضای این قرارداد گفت که این کتاب ها در مدت 4 ماه چاپ شده و این وزارت از روند چاپ و کیفیت آن نیز نظارت می کند.
برای اولین باری کتاب ها در داخل افغانستان و توسط نویسندگان ما در وزارت معارف افغانستان نوشته شده، صفحه آرایی و دیزاین و همه مسائل آرایشی کتاب ها هم باز توسط خود ما تکمیل شده و خوشبختانه انشاءالله که توسط چاپخانه داخلی در افغانستان چاپ میشه که در واقع مطلق افغانی هست.
سرپرست وزارت معارف گفت که بحث‌های مقدماتی در خصوص چاپ 10 میلیون جلد کتاب که ضرورت تعلیمات دینی است با کشورهای اسلامی صورت گرفته است که قرارداد کتاب باقی مانده با آنها امضا خواهد شد. بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان در حال حاضر 1200 مدرسه دینی ثبت شده در افغانستان وجود داشته که در آن به تعداد 400 هزار شاگرد مصروف آموزش می باشند. وزارت معارف افغانستان می گوید که تلاش ها برای ثبت راجستر مدارس دیگر که تاکنون ثبت نشدند ادامه دارد. این در حال است که همواره انتقادها وجود دارند که در برخی مناطق در مدارس دینی برای شاگردان در بخش توریسم و افرادگرایی آموزش داده می شود. هرچند در نشست وزارت معارف سوالات در این خصوص از سرپرست وزارت معارف مطرح گردید، اما وی اشاره به این مسئله نکرده، اما گفت که مدارس ثبت شده در کشور تحت نظارت این وزارت قرار دارد. این بار نخست نیست که وزارت معارف قرارداد چاپ کتاب با مطبعه داخلی را به امضا می‌رساند، بلکه قبل از این نیز قرارداد چاپ 12.2 میلیون جلد کتاب را با یکی از مطابع داخلی دیگر به نام بهیر امضا کرده بود. کمیسیون معارف تحصیلات عالی و امور دینی فرهنگی ولس جرگه چاپ کتب در داخل کشور را یک اقدام مفید می داند، اما تاکید می کند که باید از کیفیت و چاپ آن نظارت جدی و دقیق صورت گیرد. قادر قلاتوال یک عضو این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی گفت:
چاپ کتب در داخل افغانستان از نگاه اقتصادی به نفع مردم افغانستان است. جای دیگه چاپ می شدن در انتقالشان هم پول گزافی به مصرف می رسید. کتابهایی را که چاپ می کنه کتابهایی باشه که کیفیت درجه اولی داشته باشد.
وی گفت در کنار وزارت معارف آنها نیز از روند چاپ این کتاب ها نظارت کرده و تلاش می کنند تا کتاب ها با کیفیت خوب و در زمان تعیین شده چاپ و بعدا به شاگردان در مکاتب توزیع گردد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران ده ها کشور اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در شرم الشیخ مصر گرد هم آمدند و روی مبارزه با تروریسم و مسائل دیگر گفتگو میکنند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیروز در سخنرانی افتتاحیه‌اش در این نشست تروریسم را طاعون مضر خواند که به گفته وی در سرتاسر جهان گسترش یافته است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
رهبران اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب اولین نشست مشترکشان را در شرم الشیخ مصر آغاز کردند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر که میزبانی که این جلسه را به دوش دارد، خواهان اقدام جدی‌تر بر ضد تروریسم شد. او گفت تهدید تروریسم در سراسر جهان مانند یک طاعون مضر گسترش یافته است. او افزود ما امروز شدیداً نیاز داریم روی همکاری خود بر ضد این تهدید تاکید نموده و در مبارزه علیه این طاعون متحد باشیم، پدیده ای که به هیچ عنوان نمیتواند توجیه شود. مصر از سال 2013 به این طرف، یعنی بعد از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور منتخب آن کشور، شاهد موجی از حملات تندروان بوده است. مرسی بعد از تظاهرات وسیع مردمی در یک کودتا از سوی السیسی که در آن وقت رئیس اردو بود برکنار شده زندانی شد. گفتگوها در مورد تروریسم، نگرانی های اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت ها از افریقا، شرق میانه و کشورهای عرب و امیدواری ها برای سرمایه گذاری ها شامل آجندای جلسه شرم الشیخ است. السیسی در سخنرانی افتتاحیه‌اش همچنان پیشنهاد همکاری میان اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در بخش مهاجرت مصون را کرد. موضوع مهاجرت شامل سخنرانی دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی هم بود که گفت کشورهایی که از آن مهاجرین می آیند، کشورهای ترانزیت و کشورهای هدف، باید در همکاری با همدیگر جلو قاچاقهای غیر قانونی که انسانها را بگیرند و فعالیت قاچاقچیان را مانع شوند که مردم را به سفرهای خیلی خطرناک فریب می دهند و باعث آنچیوهی برده‌داری مدرن خواند می شوند. در جلسه دو روزه شرم الشیخ رهبران دولت ها و حکومت های چندین کشور عرب و اروپایی شرکت دارند و تدابیر شدید امنیتی در شرم الشیخ اتخاذ شده است.
7:56 دقیقه صبح و وقت افغانستان است. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها را بشنوید. پنجمین دوره گفتگوها میان نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی در قطر امروز آغاز می شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان حمایتش را از دستیابی افغانستان به صلح دائمی ابراز کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در 30مین بازی 20 اوره نیز تیم آیرلند را شکست داد. در جریان یک درگیری در منطقه کشمیر تحت اداره هند، دو نیروی امنیتی هند و 3 تندرو مسلح دیروز کشته شدند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیروز اولین اجلاس مشترک اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب را در شرم الشیخ مصر افتتاح کرد و خواهان اقدام شدیدتر علیه تروریسم شد. و مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده تا زمان فشارها بر نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را ادامه خواهد داد تا مادورو پی ببرد که روزهایش در قدرت به آخر رسیده است.